أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتملى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. به بیان شد که هویت انسان را اندیشه های علمی و انگیزه های عملی تشکیل می دهد. اگر فرد یا ملتی دارای اندیشه صائب و انگیزه صالح بود، این از هویت انسانی برخوردار است و در حقیقت زنده است. و اگر کسی از اندیشه صائب برخوردار نبود یا دارای اندیشه صائب بود ولی دارای انگیزه صالح نبود، این یا مرده است یا نیمه مرده. مسلم دوم این بود که ذات اقدس اله هم زمینه اندیشه صائب را در درون انسان نهادینه کرد و هم زمینه انگیزه صالح را در درون انسان تعبیه کرد. انسان را بدون سرمایه خلق نکرد، همونطوری که انسان را با مجاری تحریکی مجهز کرد تا با دست و پا کار بکند، با مجاری ادراکی هم مجهز کرد تا با عقل بفهمد. نه تنها با عقل بفهمد، بلکه فهم بسیاری از مطالب را در درون او ذخیره کرده است. منتها این گوهر دفن شده است و در بین خواسته هایی که به عالم طبیعت نزدیک تر است دفن شده. هرگز ممکن نبود اون اندیشه یا انگیزه رو باشه و شهوت و غضب زیر، زیرا شهوت و غضب به عالم طبیعت مربوط است، به حیات تن وابسته است، به زندگی روزمره او گره خورده است. این باید نقد باشد و اون گوهر باید در درون این اغراض تعبیه شده باشد. مطلب سوم آن است که انبیای اعظام کرد که اینها معدن شناس خوبی هستند و انبیا هم فرمودن الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه. در درون هر انسان گوهری هست، این گوهرها یکسان نیست، این استعدادها یکسان نیست. برخی استعداد متوسط دارند، برخی استعداد راقی دارند و ذات اقدس اله از هر کسی برابر استعداد او مسئولیت خواسته است. اون استعداد لازم را در حد نصاب تکلیف به همگون داد، ولی اون استعداد برتر از نصاب لازم را به صورت الله یفعل ما یشا و مانند اون توضیح کرده است. مصلحت چی بود معلوم نیست. چرا برخی ها گرایش به مراکز مذهب دارند و برخی گریزان از مراکز مذهبن، این خیلی روشن نیست. خودش می داند و بس. ولی اینقدر هست که بانگ جرسی می آید، اینقدر هست که صدای زنگ این قافله که به سمت مدرسه حکمت حرکت می کنند به گوش می رسد. اینقدر می فهمیم که این زنگ زنگ حکمت است، این بانگ جرس حکمت و مصلحت است. هرگز ذات اقدس اله بی حکمت کار نمی کند. ولی برخی گرایش دارند، برخی گریزانند، برخی میلشون خیلی زیاد است، برخی میلشون کم است. برخی از بزرگان اهل معرفت در همین ادبیات فارسی داستان را ذکر کردند. اصل داستان معلوم نیست اتفاق افتاده باشد، ولی اون محتوا حق است. میگویند صاحب غلامی با غلامش مشغول رفتن به جایی بودند. این صاحب غلام، این مالک اهل مسجد نبود و اون غلام اهل دیانت و نماز و عبادت و مسجد بود. وقتی از کنار مسجد عبور کردن، دیدن هنگام نماز است، وقت اذان است. غلام از صاحبش اجازه خواست، به مالکش گفت اکنون وقت نماز است، اجازه بده که من چند رکعت نماز بخوانم و برگردم. وارد مسجد شد و مشغول خوندن نماز شد و این وقت نمازش طول کشید. مالک پشت در بیرون مسجد منتظر است که این غلام بیاید. دیر کرده، آمده دم در مسجد، گفت چرا از مسجد بیرون نمی آیی؟ گفت نمی گذارد من بیرون بیایم. مالک گفت کسی در مسجد نیست، من کسی را نمی بینم تا نگذارد که تو بیایی. اون کس کیست که نمی گذارد تو بیرون بیایی؟ گفت اون کس همون کس است که نمی گذارد تو وارد بشوی. این اصل داستان شاید صدر و ساقه‌اش ساخته باشد، لکن محتوا حق است. ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود ما توفیق ابتدایی را در حد نصاب به خیلی ها می دهیم، وسائل رفتن به مراکز مذهب را در اختیار خیلی ها قرار می دهیم، امکان تشرف به مراکز دینی را در اختیار خیلی ها قرار می دهیم. یک بار بی‌اعتنایی می کنند، دو بار بی‌اعتنایی می کنند، ده بار بی‌اعتنایی می کنند، صد بار بی‌اعتنایی می کنند و نمی روند. از اون به بعد ما این میل را از اونها می گیریم. سأصرفوا عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. از اون به بعد ما دیگه درجه فهم را می بندیم. اونا از مراکز مذهب گریزانند و معارف الهی را دیگر نمی فهمند. اون چشمی که باید ببیند بسته شد، اون گوشی که باید بشنود بسته شد. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. ما سالیان متمادی به او چشم درون دادیم، گوش درون دادیم، این حرفها را به سمع درون او رسوندیم و او ناشنیده گرفت. از اون به بعد دیگر توفیق فهم را، توفیق گرایش را از اون میگیریم. اگر این غلام به مالکش گفت همون کسی که نمیگذارد تو بیایی، همون کس مرا جذب کرده نمیگذارد از مسجد بیرون بیایم، یعنی من مجذوب آنم، او مرا به این سمت جذب کرده است. ذات اقدس اله یه عده را با کشش میبرد، گرچه به سالش نبه کوشش دهم، اما از این طرف هم اونقدر دلی که توانی بکوش. اگر یه عده دلشون با جاذبه الهی جذب شده است، اینا مشتاق به مراکز مذهب هست، اینا منتظرن که کی محرم میرسد به حسینی ها باز میشود. یه عده با داشتن همه امکانات از فیض حضور در مراکز مذهب محرومن. مشکل اینها آن است که با دست خود اون بقیه مجاری ادراکی را بستن. به هر تقدیر ذات اقدس اله در باره همه انسان ها اون نصاب لازم را داد، ولی اون مازاد بر نصاب لازم را برابر با حکمت خودش تعدیل کرده است. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم و ماننده. انبیا آمدن گفتن شما مثل معدنهای گوناگون هستید، هیچ زمینه خالی از معدن نیست، برخی از زمینها معدن در اونهاست، برخی ندارن، لیکن زمینه دلی پیدا نمی شود که بی معدن باشد. الناس معادن که معادن ذهب و فضه. این سخن را مرحوم کلینی از اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام نقل کرده است. پس فرق زمین و زمینه این است که برخی از زمین معدن دارند، برخی ندارند، ولی تمام زمین ها معدن دار است. هیچ انسانی پیدا نمی شود که در اون معدن نباشد. منتها انبیا آمدن این معادن را شکوفا کنند، به هر کسی بگوین شما در این حد هویتید و همین را سرمایه قرار بدید و بالا بروید. در نوبت قبل اشاره شده است که مردم حرف کسی را گوش میدهند که دارای این دو عنصر محوری باشد، یعنی هم حرفش متقن و مستدل باشد و هم انگیزه تلخ به دنبال این حرف او را بدرقه نکند، اغراضی نداشته باشد. و این دو عنصر محوری در برنامه همه انبیاء علیه السلام تعبیه شده است. در سوره مبارک یاسین فرمود اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. حرف کسی را بشنوید که اینها غرضی ندارند از یک سو و در مسیر مستقیم گام برمی‌دارند از سوی دیگر. خب اگر نویسنده گوینده حرفش مستدل باشد و غرضی هم این حرف را بدرقه نکند، شایسته شنیدن است. این حرف همه انبیا است. وجود مبارک سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب که وارث همه انبیاست، این دو عنصر محوری را به اتم انها دارد. لذا وقتی به آیات قرآن کریم استشهاد میکند، همون آیاتی که مربوط به نبوت است استشهاد میکند. در قرآن کریم در چند بخش فرمود خداوند به وسیله پیغمبر نور وحی را به سمع مردم رسونده تا بالاخره این نور را فائق کند ولو دیگران نخواهند. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله رو کره الکافرون رو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا. در آیات گوناگون با این ذیل‌های مختلف همین بیانی که ذات اقدس اله به عنوان برنامه رسمی رسول گرامی علیه و آله آلاف التحیت و سنا باز میکرد، سالار شهیدان در سخنرانی رسمش به همین آیه استشهاد میکنه. میفرماد به این که نامه ای که مینویسد برای مردم کوفه اینه، سخنرانی رسمی بعد از مرگ معاویه همینه. میفرماد به این که ذات اقدس اله مأموریتی داده است، رهبرانی فرستاده است و رهبران الهی خاصیتشون و اوصافشون اینه: مل امام الا الامر بالکتاب الحاکم بالقسط الحابس على نفسه و على ذات الله. فمود این بیگانگان که در صدد سد عن سبیل الله مستحضر باشن که والله متم نوره و روکره الکافرون. سالار شهیدان در عین استدلال به هم اون پیام قرآنی با یه امید معقول و مقبول قیام کرده است. امید معقول و مقبول غیر از احتمال محض است. یه وقت کسی به امید این که گوهری در این دریا باشد قواسی میکند. این احتمالش به وهم وابسته است یا امید صرف است، احتمال محض است، یه احتمال معقول و مقبولی نیست. احتمال معقول و مقبول که به دنبالش امید واثق را به همراه دارد آن است که اصل وجود احراز بشود یک، وجدانش محتمل باشد دو. ولی درباره موارد دیگر اصل وجود محتمل است، نه فقط وجدان محتمل باشد. اونجا که قواس به عمق دریا می رود اگر احراز کند به مسلم بداند که گوهری هست، رسیدنش محتمل باشد، این وجود را احراز کرده اولا، وجدان و یافتن را احتمال می دهد ثانیا، چنین امیدی معقول است و مقبول. ولی اگر اصل وجودش محتمل باشد، نه محرز، نداند در این دریا گوهری است یا نه، این یک رجای واثقی نیست. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین نهضت خودش را به صورت یک امید معقول مقبول ارائه کرده است. فرمود هر کس برای رضای خدا قیام کند خدا وعدش رو انجاز میکند. ذات اقدس اله نور مذهب را بر سایر خواسته ها و قرائز پیروز میکند مسلمن. این کار احراز شده است، امید است که به دست ما احراز بشود. یعنی اصل وجود محرز است که خدا خلف وعده نمی کند، وعده داده است که نورش رو تتمیم بکند. اما اون چراغ به دست من روشن بشود محتمل است و این می شود امید معقول مقبول. یعنی اون عنصر اولی که وجود است محرز است، این وجدان را ما با امید زنده نگه می‌داریم. فرمود من امیدوارم که این چراغ به دست من روشن بشود. در دعاهای شب‌های ماه رمضان هم ما را به این امید معقول مقبول فراخوندن که واجعلنی ممن تنتصر بهی دینی که ولا تستبدل بغیری. یعنی خدایا تو که دینت رو یقیناً حفظ می‌کنی و هرگز دستت دینت بر نمی داری، ولی اون توفیق را بده که دین تو به دست من احراز بشود، تثبیت بشود، تبلیغ بشود، نه اینکه دینت را دیگری آبیاری کند و من در کنار سفره دیگری بشینم. دستی بهتر از دست بده نیست. دست بگیر را خدا دوست ندارد. بهترین دست بخشنده دست رهبران فکری است که به مردم اندیشه ناب و انگیزه صحیح میدهند. این بخشش علمی، بخشش عقلی، بخشش معنوی بالاترین بخشش هاست. یه وقت کسی شطور میبخشد میشود حاتم طی، یه وقت فهم میبخشد، عقل میبخشد، خردورزی میبخشد، اندیشه میبخشد میشود پیغمبر و آل پیغمبر. این که بزرگان نقل کردند رسول گرامی علیه و آله آلاف و تجدد سنا فرمود از من بخشنده تر کسی نیامده، سرش همین است. فرمود او بالاخره سفره‌ای داشت آبگوشت میداد، ولی هیچ کس به بخشندگی من نیامده. البته اون بخشش های ظاهری رو هم داشتن، اون غذاهای مادی رو هم داشتن، در سرزمین منا هم برای خودش قربانی کرد هم برای امت قربانی کرد، روحی بلند داشت. همون این شطرها برای ما و این شطرها هم از طرف امت من دارم قربانی میکنم. اون روح بلند را رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تهیده و سنا داشت و اعمال کرد. اما فهمود بخشش این نیست. یه وقت انسان به عصا تکیه میکند میشه حاتم طی، یه وقت به عطا تکیه میکنن میشود امام معصوم و انسان کامل، اون که شکم را پر میکند حاتم طی، اون که عقل را اندیشه و انگیزه میدهد میشه حسین ابن علی. فرمود از ما بخشنده تر در عالم کسی نیامده. اجود الاجواد الله رب العالمین و انا اجود ولد آدم. بعد فرمود بعد از من علما هستن که مهمترین سفره را اونها پهن کردن، اونا به انسان طرز زیستن دادن. در نوبت دیروز به عرضتون رسید از این زندگی ترس ککنون درانی. همه ما از مرگ میترسیم و یک کار معقولی است، از مردن باید ترسید، اما این زندگانی که ما داریم این مردن است. اون شهادتی که شهدا داشتن او زنده است. از این مرگ صورت فکن تا نترسی، از این زندگی ترس ککنون درانی. آدم یه جنازه عمودی است. خب یه جنازه عمودی که 70 سال راه می رود این مرده است. از این زندگی زندگانی نخیزد، که گرگ است و ناید ز گرگون شبانی. خب آدم وقتی بنا شد از مردن بترسد این مسئله حق است، ولی چرا خطا در تطبیق بکند؟ چرا این مردن را زندگی بداند و اون زندگی را مردن بداند؟ ذات اقدس اله فرمود مبادا در باره شهدا خیال کنید اونا مردن. ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، مرده خودتی. این در بیانات نورانی امیرالمؤمنین است در نهج البلاغه. فرمود یه جنازه عمودی هست زالک میت الاحیا. اینا که معاذ الله نظیر امرالغیث و امثال زالک نیستن که شعری بگوین که هرچه دروغش بیشتر خریدارش بیشتر. بساط شعر بر اغراق است و مبالغه است که احسنهو اکذبهو، هرچه دروغتر باشد فروغش بیشتر است. این خاصیت اغراق در شعر است، ولی کلام معصوم منزه از اغراق و مبالغه است. فرمود بعضی ها جنازه های عمودی هن. این جنازه عمودی بعد از 70 سال یا 80 سال تبدیل می شود به جنازه افقی. فذالک میت الاحیا، این چنین نیست که حالا بعدها می میرن. اون بزرگواری که گفت از این زندگی ترس ککنون درانی، که گرگ است و ناید ز گرگون شبانی، از این بیانات نورانی است امیر گرفتن. وجود اون باره که سید شهدا صلوات الله و سلام علیه آمده همون از ما بخشنده تر احدی نیست. ما آمدیم این مائده را، یکی از سوره های قرآن به نام مائده است، ما این مائده را، این سفره را پهن کردیم. یک اون معدوبه را در این مائده چیدیم. دو معدوبه اون غذای آماده است، مائده این سفره گسترده است. فرمود هر دو را ما فراهم کردیم. گفتیم بفرمایید، بفرمایید برای ابد زنده بمانید. آب زندگی همین است، آب زندگی تو علم است، آب زندگی تو عدل است. اونگاه سالار شهیدان حسین ابن علی سلام الله علیه فرمود اصل پیروزی محرز است. احتمال این که این پرچم به دست من افراشته بشود معقول است، دست من قیام میکنم. فرمود والله متم و نوره، این میشود امید معقول مقبول. بعد فرمود میدونید اصلا مردم برای چی خلق شدن؟ مردم این 70-80 سال رو توی مسافرخونه، خاصیت مسافرخانه آن است که خودش ثابت است، مسافر می رود. ولی دنیای مسافرخانه نیست که خودش ثابت باشد و مسافرها بروند. این مسافرخانه با مسافرش با هم می روند، چون در زمین باید بیاید به شهادت بدهد. دنیا مثل یه رودخانه نیست، مثل یه مسافرخانه نیست. در رودخانه اون رود روان است و خانه رود که بستر رود است ساکنه. مسافرخانه اون مسافر رونده است، اون خانه ثابت است. اما دنیا که رودخانه است، دنیا که مسافرخانه است، با ما که اهل دنیاییم با هم عوض می‌شویم، با هم سفر میکنی، دیگر خبری از دنیا نخواهد بود. یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و السماوات، این رود و رودخانه به مقصد میرسن. وجود مبارک ابی عبدالله فرمود میدونید مردم برای چی خلق شدن؟ ذات اقدس اله جهان را، عالم و آدم را خلق نکرد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا. فرمود اصلا مردم برای همین خلق شدن که خدا را بپرستن، خدا را بشناسن. وقتی خدا را شناختن خدا را میپرستن. وقتی خدا را پرستیدن از پرستش غیر خدا بی نیازن. از وجود مبارک ابی عبدالله سؤال کردن ما معرفت الله، خدا را چیو بشناسیم؟ فرمود معرفت و اهل کل زمانن به امامهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت هر کسی امام زمانش را که اطاعت او بر او واجب است، این راه خداشناسی است. یه توضیحی در این حدیث نورانی حسینی سلام الله علیه ارائه بشه تا معلوم بشه بعد چگونه عدل ملت در سایه نهضت حسینی شکوفا می‌شود. این که وجود مبارک ابی عبدالله فرمود خداوند بشر رو خلق نکرد مگر اینکه او رو بشناسن و اگر او رو شناختن او رو عبادت کنن و اگر او رو عبادت کردن از عبادت دیگران بی‌نیازن، تنها معناش این نیست که او را بشناسند و برای او نماز بخوانند یا ماه و رمضان روزه بگیرند. عبادت ذات اقدس اله از اون عمق عقلی و اعتقادی گرفته تا در همه این شؤون زندگی ما سریان دارد. معنای عبادت بخشی هم اون نماز و روزه است، بخشی هم به صورت اطاعت روزانه و روزمره و تطبیق عملی است. اگر کسی کارهای روزانه‌اش رو برابر دین انجام میدهد دارد خدا را اطاعت میکند. چگونه خانه بسازد، چگونه بشیند در خانه، چگونه غذا بخورد، چگونه رفع حاجت بکند، چگونه همسر انتخاب بکند، چگونه زندگیش رو تأمین بکند، چگونه تجارت بکند، چگونه سخن بگوید، کی بخوابد، کی برخیزد، تمام کارهای خود را برابر دین دارد انجام میدهد. اون کسی که مسجد می آید و نماز می خواند، با رمضان روزه می گیرد، ولی در بیرون فضای مسجد برابر با میل خود حرکت می کند، این گرفتار یک اندیشه سکولاریزم است که نمی داند چه می کند. این خیال می کند دین از زندگی او جداست، دین از دنیای او جداست، دین هست فقط در نماز و روزه خلاصه می شود. اما اگر بداند که نه، در انتخاب همسر دین برنامه دارد، در انتخاب شغل دین برنامه دارد، در آداب سخن گفتن دین برنامه دارد، هیچ کاری نیست مگر اینکه دین برنامه دارد، او دیگه گرفتار اندیشه سکولاریزمی نیست. یعنی دیگر نمیگوید دین از دنیا جداست، دین از زندگی جداست، دین فقط در نماز و روزه خلاصه میشود. این چنین نیست. اون کسی که مشکل ازدواج دارد، یعنی به دنبال جهیزیه زائد میگردد، به دنبال مهریه زائد میگردد، به دنبال تشریفات میگردد، در اثر فراهم نشدن این امکانات گرفتار بسیاری از خلاف شرعها و شرفها میشود، این اندیشه سکولاریزمی دارد. یعنی دین را جدای از زندگی میداند. این اصلا نمیداند که دین برای این کار برنامه گذاشته، گفته بر تو لازم است که ساده تر زندگی کنی تا پاره هم بکنی، لازم است عاقل باشی نه وهام و خیال. این که در بسیاری از آیات قرآن کریم فرمود خدا آدم مختال را دوست ندارد همینه. ان الله لا یحب کل مختال فخور. مختال باب افتعال همون خیال است. یه وقت میگیم تخیل، این خیال رو به باب تفعل ببریم. یه وقت میگیم اختیال، باب افتعال ببریم. مختال همین خیال بافه. خب نه عقلی است نه نقلی است که حتما با جهیزی زیاد باشه، مهریه با زیاد باشه، امسان حتما مسکن مستقل داشته باشه. وقتی سن ازدواج شد با یه همسر متدین انسان زندگی میکند که دیگر هم شرف او محفوظ باشد، هم شرع او. پذیرایی هامون هم همینطوره. مسافرت هامون هم همینطوره. ما دین را فقط در نماز و روزه خلاصه کردیم. منهای زندگی خیلی از ماها سکولاریزمی فکر میکنن، یعنی جدایی دین از زندگی، جدایی دین از سیاست، جدایی دین از جامعه، جدایی دین از معیشت. و این اندیشه باطل است. یه همچه آدمی را قرآن باید مختال، یعنی او با خیال داره زندگی میکنن. شما دیدید هر چرا که انسان امیدوار بود و آرزومند بود فراهم کرد سیر نشد. در بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که دنیا اون شنیدنی هایش سماعش اعظم از دیدن است. انسان وقتی بنا شد جای دعوت بشود، همین که شنید از او دعوت که به عمل آمده است خیلی خوشحال است، ولی وقتی در کنار سفره دعوت می نشیند میند نه، اون نشاط نیست. سرش آن است که اون خیال سهمی از تجرد دارد، به روح نزدیکتر است، وجودش قویتر است، لذت بخشتر است. خود سفره یه امر طبیعی است، مادی است، از جان جداتر است، لذت بخشیش کمتره. لذا تمام اون چیزی که انسان در خیال دارد، رو قدرت وجودی که اون خیال دارد، از اینی که در کنار سفره می‌بیند قوی تره. ولی در جریان آخرت دیدنش از سماعش قوی تر است، چون اون یک تجرد برتری دارد. فرمودن اگر شما درباره بهشت اوصاف شنیدید، وقتی برید ببینید می‌بینید لذتش مضاعف است. اگر خدای ناکرده کیفر تلخ دوزخیان را شنیدید، اگر کسی خدای ناکرده مبتلا بشود، ببیند اثر گذارندگیش بیشتر از اون مقداری است که میاندیشید، چون او وجودش قوی تر است. وقتی وجودش قوی تر بود در جان اثر میگذارد. این آتش دنیایی فقط این جسد را میسوزاند و دیگر هیچ، این دیگر اون توان را ندارد که به روح سرایت کند. مثل این غذای دنیایی، یک گلابی شیرین مگر چقدر لذت بخش است؟ مادامی که در محدود ذائقه است لذت بخش است. وقتی از این محدود مسافرت کرد، چه بالا بیاید چه از راه دیگر دخل بشود بدبوست. این چنین نیست که لذت او عمیق باشد، یک مستمر باشد، دو. اما لذت‌های معنوی هرگز بدبو نخواهد بود و هرگز سطحی نخواهد بود. هم ظاهر را تعمیل می کند، هم باطن را تعمیل می کند. خدای ناشرده اگر کسی گرفتار اون عذاب هم شد، نار الله الموقده التي تطلع افئده، هم اون روسوزه، هم درونسوزه، هم سلاست، هم تسلیه است، هم یسلن نار الکبراست که سلاسی مجرده، هم تسلیت و جهیمه که سلاسی مزیده. هم روح‌سوزی داره، هم درون‌سوزی داره، هم روح‌سوزی داره، هم جسم‌سوزی داره. معاذ الله، اون خطر قابل تحمل نیست. بالاخره وجود مبارک ابی عبدالله فرمود به این که مردم برای همین خلق شدن که اطاعت خدا را تو متن زندگی بیارن. خب مردم اگر ساده زندگی کنن، هر کاری برشون پیش آمد کار انجام بدن، مشکلی پیش نمی آید. وظیفه همه آن است، مخصوصا دولت مردان، که در سال اقتدار ملی و اشتغال مولد به فکر جامعه باشد. اما جامعه قبل از هر کسی باید به فکر خودش باشد، خود را از این خیال زدگی برهاند. یا آدم عاقل لذت میبرد، نه آدم مختار. بعد وقتی به ابی عبدالله عرض کرده خب خدا را ما چرا بشناسیم؟ اینکه شما فرمودید ما خلق الله العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه واذا عبدوه استغنوا بعبادتي عبادت ما سوا، از چرا بشناسیم؟ فرمود از راه رهبران الهی، به معرفت امامهم الذي يجب عليهم طاعته. این سخن را شما در بیانات نورانی امام رضا علیه السلام هم می‌بینید. اینی که وجود مبارک امام رضا در اون حدیث معروف سلسلت الذهب که در سفر مرو فرمودن که لا اله الا الله دژ مستحکم است و شروطی دارد و من از شروط این دژ مستحکمم همین است. یعنی امامت دالان ورودی معارف دینی است. با امام معصوم انسان خیلی از چیزها را میشناسد و خیلی از چیزها را عمل میکند. به وجود مبارک سالار شهیدان فرمود من هیچ راهی در شرایط کنونی نمیبینم مگر قربانی دادن، با این قربانی کردن بتوانم عقل مردم را احیا کنم. و کرد، طولی نکشید که کوفه قیام کرد، کشف شهرهای دیگه قیام کردن. به وجود مبارک امام سجادم دم دروازه شام در جواب اون سائلی که گفت در این نبرد که پیروز شد، فرمود ما رفتیم پیروز شدیم و برگشتیم. اذا اردت ان تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم. ما رفتیم نام پیغمبر را زنده کردیم، دین را زنده کردیم و برگشتیم. خب اظهاره عقول یعنی شکوفایی عقل که داشتن اون اندیشه صحیح و انگیزه صحیح است، برنامه رسمی همه انبیاست و سالار شهیدان سلام الله علیه و اجمعین که وارث همه اونها بود به بهترین وجه این را عملی کرده، یعنی با نامه‌هایش، با سخنرانی‌هایش، با احتجاجات و مناظراتش، با پیام‌هایش، با ارسال پیک‌هایش و سرانجام با اقدام عملی این عقل‌ها را شکوفا کرده است. وگرنه در نوبت‌های قلب و عرضشون رسید، هم جناب ابو ریحان بیرونی نقل کرده، هم جناب ابوالحسن عامری نقل کرده. این دو نفر از حکمای بزرگ قبل از هزار سالن که هم دوره مرحوم بو علی هن. که معاویه به صورت رسمی بت فروشی را تجویز کرده بود، بت‌ها را مرصع می‌کرد به وسیله کشتی از حجاز، از شام و حجاز روانه هند می‌کرد و به سلاطین بت‌پرست هند می‌فروخت. خب کسی به عنوان خلیفه پیغمبر باشه، امام المسلمین خودشو معرفی بکند و از راه بت‌فروشی بودجه بیت المال خودش تأمین کند، این جز دین فروشی که چیزی دیگر نبود. اون اصول چهارگانه هم در ذهن شریفتون هست. اصل اول این بود که ابی امیرالمؤمنین فرمود اینها دین را به اسارت گرفتن، این حاضر دین کان اسیرا فی اید الاشرار یک. اصل دوم این بود که اسیر را آزاد میکنن اگر مصلحت باشه. اصل سوم آن است که او را اعدام میکنن اگر مصلحت را در اعدام او ببینن. اصل چهارم آن است که او رو استرقاق میکنن، او رو برده خود قرار میدن، از او به عنوان برده استفاده میکنن. چهار، طبق بیان نورانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، با خانشین کردن اون حضرت دین را به اسارت در آوردن. ان هذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. این اسیر را خواستن آزاد بکنن، دیدن مصلحتشون نیست، خواستن اعدام بکنن، گفتن زوده، این باید سال 61 هجری بیاید تا یزید صریحا این دین را اعدام بکند و بطلان خودش رو به گمان خود اعلام بکند. بود لعب الهاشم بالملک فلا خبر جاء بلا وحی النظر. صریحا یزید گفت معاذ الله اینا بازیچه بود، چیزی نبود، خبری هم نبود. گفتن حالا که آزاد کردن ممکن نیست، حالا که اعدام کردن ممکن نیست، او رو به عنوان برده میگیریم و دین فروشی میکنیم. بت فروشی یعنی دین فروشی. خب اگر این دو حکیم بزرگ نقل نکنی نکرده بودن و در اون کتاب های معتبر نبود، باور کردنش مشکل بود. مردمی که حدیث العهد بر اسلام بودن، با اسلام این کار را کردن. دیگه هیچ راهی نبود مگر اینکه حسین ابن علی سلام الله علیه این محدوده وسیع خاورمیانه را روشن بکند، یعنی حجاز را با مسافرت خودش، عراق را هم با سفر شخصیش و میدونداری اون جبهه، و شام را هم با اعزام فرزندانش و اسرا و سر نورانی بی بدنش روشن بکند. و این بخش از خاورمیانه منطقه حساس مسلمان نشین اون روز بود. سایر شهرها و بخش های دور و نزدیک تا تابع این بخشای مرکزی خاورمیانه بودن و این بخشا یعنی حجاز را، عراق را، شام را سالار شهیدان کاملا منقلب کرد، هم با سخنرانیش هم با اعزام این اسراش اینا را روشن کرد و طولی نکشید که اوضاع برگشت. شما الان در کنار سفره کربلا نشستید. اسلام در ایران کی آمده یه بخش است، در تبرستان کی آمده یه بخش است. تبرستان از اون نقاط پربرکت است که مستقیما از اون آیین قبل از اسلام به ولایت مداری و تشیع راه یافته است. اینجا جای سنی ها نبود. این سادات بزرگواری که در این گوشه کنارها دفنن، اینا حق حیات بگرد در ما دارن. همین اتوش کبیر، همین داعی کبیر، همین رجال نامور اهل بیت، اینا هم گیلان را هم مازندران را اینا شیعه کردن. شما به بعضی از شهرهای بزرگ ایران که مسافرت میکنید که الان از نام بردن اونها معذورم، خودم هم که رفتم بیرم اصلا امامزاده به این صورت در اونجاها نیست. اینا تا 400 سال قبل قدمان صفویه سنی بودن، بعد شیعه شدن. و این ننگ خوشبختانه برای تبرستان نیست. یعنی نیاکان ما از همون آیین قبل از اسلام مستقیما به ولایت مداری و تشیع بار یافتن. همین امامزاده ابراهیم ذریح مطهرش، یعنی تاریخ این صندوقش بار 600 سال قبل است، تاریخ صندوقش. همین امامزاده جعفر که امامزاده معصوم گن، تاریخ صندوقش مال 400 سال قبل است. این سادات بزرگوار، سید ولی، این بزرگواری که در این فلات آمدن، تاریخ صندوقشون 600 سال قبل است. خب اگر اینها نبودن، کسی ما رو به اهل بیت آشنا نمی کرد. ما هم مثل کردستان، سیستان، بلوچستان، مثل گنبد، مثل سایر مناطق این چنین می شدیم. یا در سنیگری می موندیم خدا اینا کرده، یا اگر هم برمیگشتیم یه سابقه سوی هم داشتیم. بعضی از شهرهای ایران مثل قم و امثال قم مهد تشیع بودن که اینا مستقیمن از آیین قبل از اسلام به همون تشیع برگشتن. بعضی ها مقاومت کردن، همچنان تا کنون موندن، مثل گنبد و سیستان و بلوچستان و بخش از کردستان و بخش از ارومیه و امثال اینا که همچنان سنیه. بخشم از زمان صفویه به بعد شیعه شده. خب حالا اگر کسی نداند در منطقه او چند تا امامزاده است، با امامزاده های خودش هم که در کنار سفره او تشیعش گرفته رابطه خوبی نداشته باشه، به زیارت اونها نره، زیارت نامه نخونه، در حفظ قبور اونها تلاش و کوشش نکنه، این حق ناشناسی است. اگر دیلم و گیلانم از تشیع سهمی بردن، به برکت همین اتروش کبیر است که در آمل دفن است. بسیار از رجال بزرگ زیدیه اینا در همین قتل به دفن به آمل، قتل به دفن به آمل مبارزه کردند و شهید شدند، در همین شهر دفن شدند. به برکت همون هاست که شما بینید در این حمله جنگلی ها هر 15 دقیقه یه جوان اهل آمل به استقبال شهادت رفت، به شرف این کشور شهر رئیس کرد. اینا بی خود نیست، هر 15 دقیقه یه جوان شهید شد. در ظرف 10 ساعت 40 تا شهید این شهر تقدیم کرد. این به برکت همون اون طهارت هاست، به برکت همون اون نژاد طیب و طاهر است. جاهای دیگر این چنین نبود. خب حالا اگر کسی نداند در شهر چند تا امامزاده است، با امامزاده های خودش هم رابطه عاشقانه نداشته باشد و نداند که این تشیعش از کجا آمده، چگونه او شیعه شده و چگونه تسنن اینجا راه پیدا نکرده، این نسبت به اونها ادای وظیفه نیست. و از همین حسینیه ها این مراکز شروع می شود. وجود مبارک ابی عبدالله برای مردم کوفه نامه نوشت که من نماینده رسمی خودم برادرم مسلم بن عقیل را که مورد وثوق من است من فرستادم برای شما. بعدم که جریان مسلم شد برای حضرت روشن شد، اینطور نبود که حضرت مردد بشود که حالا اونا بی عهدی کردن بدعهدی کردن، اینا نبود تو کار. فهود من وظیفه‌ام این است که این قربانی را بتا یبلغ الهدیو محله، محل این هدیه، چون در قربانی حج قران حاجی به همراه خود قربانی برای تا منا، بخشی هم قربانی را در اون چیزایی که لازم است کنار کعبه، فهود من این هدی را باید به محلش برسانم، حتی یبلغ الهدیو محله، جای حلول این هدی کربلاست و من میدونم کجا دارم میرم. خویر لی مصر اون ان لاقیه، برای من یه آرامگاهی است، برای من یه قبری است در کربلا که کنی به اوصال یتقطعها اصلان الفلوات بین النواویس به کربلا. من این گویا این بدن رو قطعه قطعه میبینم، گرگان کربلا این بدن رو قطعه قطعه میکرد و اینا رو میبینم. اینطور نیست که برای ما مشخص نباشد من ناسنجیده و نسنجیده حرکت بکنم، اما این قربانی باید به قربانگاهش برود و چاره غیر از این نیست. حتی یبلغ الهدیو محله، همین معنا را زینب کبرا سلام الله علیه در هنگام تودیع عرض کرد. زینب کبرا هم با خدای خود سخن گفت، هم با پیغمبرش سخن گفت، هم با علی ابن ابی طالب، هم با فاطمه زهرا، هم با سایر بچه ها. به خدا عرض کرد خدایا تقبل منا هذا المسجى، این قربانی که بنا بود به منا برسد رسید، تا اینجا کار حسین، از این به بعد که قبول از کار توست پروردگارا تقبل منا. بعد رو کرد به شخص مطهر پیغمبر اسلام، عرض کرد هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب العظام متفرد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته. نسالك اللهم وندعوك باسمك العليم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا الله. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، به صفات اولیایت قسم، به صحف آسمانیت قسم، به انبیا و اولیایت قسم، امر فرج ولیت را تسریع بفرما، دلهای ما را به معارف الهی روشن بفرما، توفیق تحصیل اندیشه صحیح و انگیزه سالم را به همه ما مرحمت بفرما، توفیق شب زنده‌داری را به همه ما مرحمت بفرما، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه‌های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما، دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما، مراکز مذهب را در سایه ولایت ولی مطلقت حفظ بفرما، خدمتگزاری خدمتگزاران را به احسن وجه قبول بفرما، ثوابی از این عرض ولایت و ارادت به ارواح مؤمنین اهدا بفرما، ارواح مؤمنین، احیا و اموادشون، علما و مؤلفین و معلمین و پدران و مادران و ذوی حقوق ما، امام راحل، شهدا، همه را مهمان رحمت خاصت بفرما، پایان و امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما، به نبی و آله.